شنوندگان عزیز رادیو تهران، مطابق مناسبت های تقویمی امروز 25 آذر روز پژوهش نامگذاری شده. امری بسیار مهم که در صورت اینکه به خوبی انجام بشه و در واقع هزینه ها به درستی صرف بشه در اموری که باید، قطعا میتونه در حوزه های گوناگون میتونه تأثیر گذار بشه. فرقی هم نمی کنه در حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و هر حوزه‌ای که فکر بکنیم، اگر پژوهش به درستی و مبتنی بر نیازها اگر صورت بگیره، قطعا مایه خیر و برکت خواهد بود. شنوندگان گرامی، همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز 25 آذر روز ملی پژوهش هم هست و به همین بهانه ظرف یک ساعت آینده در حضور دو تا از میهمانان گرانقدر این حوزه هستیم، متخصصین این حوزه در جایگاه‌های مختلف و در نهادهای مختلف که میتونن توی این یک ساعت حتما صحبت‌های مفیدی رو برای شما عزیزان داشته باشن. خدمت دو عزیزی که به طور حضوری در برنامه گفتاور در استودیو پخش رادیو تهران حضور دارن که خدمت شما معرفی خواهم کرد. پس این برنامه رو تا ساعت 13:30 همراهی بفرمایید. همراهان گرامی، ساعت 12:34 است و اینجا برنامه گفتاورد رادیو تهران. خدمتتون عرض کردم که امروز رو میهمان ارجمند داریم که خدمت شما معرفی خواهم کرد. جناب آقای دکتر حسین زمانیان، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، و همینطور جناب آقای زائری، پژوهشگر مسائل اقتصادی و مدیر حقوقی اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران. خدمت هر دو عزیز سلام عرض میکنم، این روز رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم. به رسم ادب و به جهت قرار کسبت و سن و سال، در خدمت های دکتر حسین زمانیان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جنابالی و شنوندگان عزیز. البته من اسمم حسنه، شما حسین فرمودید.
عذرخواهی میکنم، چقدر خوب که اصلاح فرمودید.
خواهش میکنم، از فرصت استفاده میکنم. ایام عزاداری بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز از عرض تسلیت دارم.
سلامت باشید آقای زهری عزیز، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم. بنده این ایام رو تسلیت عرض میکنم، در خدمت شما بزرگواران هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم، تسلیت متقابل ما رو هم پذیرا باشید. آقای دکتر زمانیان، فرصت یک ساعته که همین الان 5 دقیقهش گذشته، خیلی فرصت مناسبی برای پرداختن به تعارفات نیست. ما میخوایم که قطعا شنوندگان عزیز ما در نهایت یافته ای از این برنامه داشته باشند. بله. عرض کنم خدمت شما که فارغ از تعارفات و این که بنده اعتقاد دارم که در این دنیا هیچ چیزی مطلق نیست و قطعا با نگاه انتقادی که بنده به حوزه پژوهش دارم، قطعا پژوهش‌های خوبی هم انجام شده. بله. اما عرض بنده این هست که تصورم اینه در بسیاری از موارد گویا غرض فقط خود پژوهش است. چه نسبتی جناب علی به عنوان کسی که در این حوزه کار میکنید، به هر حال داره وظیفه و مسئولیت هستید، چقدر بین پژوهش‌هایی که صورت میگیره و نیازهای واقعی جامعه در حوزه‌های مختلف، چقدر این همخوانی رو میبینید و چقدر اساساً این همخوانی مهم هست؟
بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم، فرمودید که فرصت تعارف نیست.
بله.
منم بی پرده و با صراحت عرازم و خدمت شما خواهم گفت. ببینید، خیلی از ماها فقط به قول حضرت عالی که میگی انتقاد دارم، فقط انتقاد رو انجام میدیم. وقتی پای عمل به میانیات، پای خیلی از خود ماها میلنگه.
بله.
این یه مطلب. این که میفرمایید به پژوهش انتقاد دارم، من فکر میکنم باید توی بحث پژوهش جناب عالی و دوستانتون بیشتر ورود پیدا کنید، وضعیت کشور رو احصا کنید، یک در واقع بررسی دقیقی داشته باشید تا برسیم یک نتیجه گیر.
قطعا.
من خدمت شما عرض کنم خیلی از انتقادایی که به پژوهش میشه، تصور من اینه که
بله دکتر ببخشید، تا اینجا این انتقاد بنده رو ناشی از بی‌اطلاعی میدونید.
بله.
پیش میریم به خدمت شما.
چون فرمودی بی پرده و تاریخ باشه.
بله بله خیلی عالی، بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم، من مجبورم بحث پژوهش رو، مخصوصا اون چیزی که دیدگاه شماست که معتقدی باید منجر به محصول و نتیجه بشود، و یکم برای شما و شنوندگان عزیز باز کنم. خوشبختانه فرصت خوبی هم داریم.
بله.
من هم از این فرصت استفاده میکنم. اولا من مختصری از سازمان پژوهش ها رو بگم، بعد در راستای این مسئولیتی که من دارم یه مقدار مباحث مربوط به پژوهش رو برای شنوندگان عزیز باز کنم. ببین، من مسئولیتم رئیس سازمان پژوهش علمی و صنعتی ایرانه.
بله.
سازمان پژوهش علمی و صنعتی ایران سال 59 با مصوبه شورای عالی شورای انقلاب رو اندازی شد.
بله.
ما یک نقش حاکمیتی داریم و تا حدودی راهبری پژوهش‌های کشور رو به عهده داریم. اما انتقاداتی که به پژوهش می‌شود، شاید مقصر ماهاییم که خیلی خوب تشریح نکردیم برای جامعه که الان چی داره می‌گذره و ما کجای کاریم. من مجبورم فرایند صنعتی شدن کشورهای پیشرفته دنیا رو با نگاهی به فعالیت‌هایی که در داخل کشور انجام شده است و تشریح کنم.
بله.
برای توسعه صنعتی، میدونید هدف ما همش توسعه صنعتی، الان ما باید 4 مرحله رو پشت سر بگذاریم، کما اینکه کشورهای پیشرفته این مراحل طی کردن.
بله.
اولین مرحله‌ای که توی بحث توسعه صنعتی وجود داره و پیش نیاز بقیه مراحل، توسعه آموزش بوده است. توی همه کشورها این اتفاق افتاده. ما در طول عمر مبارک انقلاب اولین گامو که همین توسعه آموزش است رو به خوبی برداشتیم. در یک برهه ما اومدیم تا جایی که امکان داشت دانشگاه ایجاد کردیم. چرا؟ 2 تا هدف بود. یکی اینکه جمعیت زیادی مشتاق آموزش بودن، از طرفی هم ما به شدت نیازمند افراد آموزش دیده بودیم برای مراحل بعدی.
بله.
این مرحله اول. شاید بعضی انتقاد کنن چرا این همه دانشگاه را افتاد، به چه هدفی؟ من وقتی این پروسه رو برای شما تشریح میکنم متوجه خواهیم شد که چرا این کار شده است. خب پس فاز یا مرحله توسعه آموزش ما به خوبی پشت سر گذاشتیم. تعداد دانشجویان ما به شدت افزون شد نسبت به قبل از انقلاب. فاز بعدی این صنعتی شدن بحث توسعه پژوهش. در یک برهه ما دوستان و دانشمندان و اساتید رو تشویق کردیم تا می توانید کار علمی انجام بدهید و نتایج رو به صورت مقاله منتشر کنید. حالا عرض کردیم که آقا مقاله بنویسید، خیلی مهم نبود که کیفیتش چجوریه،
کمیت،
فقط دنبال این بودیم که دوستان ما با در واقع بروندادهای علمی آشنا بشن و
شیوه ارائه و چارچوب ارائه مقالات علمی رو اینجوری شد.
پس توسعه پژوهش هم مرحله دوم بود. مرحله بعدی بحث کیفی سازی پژوهش بود. این دفعه اومدیم گفتیم آقا خب مقاله نوشتید، دست شما در نکنه، ولی کیفیت مقالات به شدت مورد توجه قرار گرفت.
یعنی چارچوبش درسته ولی کیفیت؟
بله. رسیدیم به بحث کیفی سازی. گفتیم آقا اونی که مقالش کیفیتش Q1 امتیاز بیشتری خواهد گرفت، اونی که اچندیکسش بالاست، اونی که تعداد ارجاعاتش بالاست، ما اومدیم به این باهای بیشتری دادیم. خدمت شما عرض کنم در همین راستا در سال 2021 به جای رسیدیم که 2% از دانشمندان 2% دنیا شدن ایرانی.
بله.
خب این نشان میده که مقالات ما کیفیت پیدا کرده و از نظر ارجاعات 3.7% مقالات دنیا اونایی که بیشترین ارجاع رو داشتن ایرانی بودن،
منبع و رفرنسشون مقالات ایران،
مقالات ایران. این نشون میده که مقالات ما کیفیت پیدا کرد. حالا شما مستظر هستید ما 1% جمعیت دنیا رو داریم ولی 2% از دانشمندان 2% شدن ایرانی، 3.7% مقالات پر استناد ایرانی شد. پس این نشون میده که کیفیت شکل گرفت،
کیفیت مقالات
شکل گرفت. خب. اون چیزی که هدف ما بود، فاز مهم و فاز آخر یا اون در واقع به قول جنابالی مرحله آخر شد ورود به مرحله فناوری.
بله.
اگه استعداد دارید شما، سال قبلی رو خود حضرت آقا به خاطر اون ذکاوتی که داشتن و دقت به این که ما وارد فاز فناوری شدیم، اومد سال دانش بنیان نامگذاری کرد، پارسال رو میگم، و در همین راستا وزیر تیزبین علوم اومد معاونت جدیدی رو اندازی کرد در وزارت علوم به اسم معاونت فناوری و نوآوری. در راستای همین در واقع فعالیت ما اومدیم پارک های فناوریمون رو تا جایی که امکان داشت گسترش دادیم. الان ما حدود 50 تا پارک داریم، تعداد زیادی مرکز رشد داریم، پردیس فناوری و نوآوری داریم، حدود 10,000 تا شرکت دانش بنیان داریم.
بله.
و با حاطر فناوری. پس ما وارد فاز چی شدیم؟ فناوری. این فاز خیلی فاز مهمیه. جالبه بدونید دوستانی که انتقاد میکنن به پژوهش و توسعه آموزش عالی که شرای صنعتی دنیا این مراحل طی 150 تا 200 سال طی کردن، ولی به برکت انقلاب اسلامی ما این مراحل طی 40 سال و اندی طی کردیم.
آقای دکتر زربانیان فرصت خوبی است، ببخشید یه مقدار کلام طولانی شد، یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم با دمه بستر خدمت شما هستیم. وقتتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، ساعت 12:45 دقیقه است، با برنامه گفتاور در خدمت شما هستیم در امروز که 25 آذر و روز پژوهش است. دو تا مهمان ارجمند در استودیو برنامه گفتاور حضور دارن، جناب دکتر حسن زمانیان معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران و همینطور جناب آقای ظاهری پژوهشگر کارشناس مسائل اقتصادی و مدیر حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی. انتقادی در ابتدای برنامه برای این که فرصت با توجه به موضوع کلان امروز کمتر هدر بره به طور اتفاقا فکر شده، این رو من در نظر گرفتم که خیلی سریعتر بریم به اصل مطلب بپردازیم. آقای دکتر زمانیان نکات خیلی خوبی رو در مورد طی مراحلی که انجام شد و در واقع از تولید مقالات کمی و اینکه هدف کمی باشه و رسیدیم به جایی که در واقع تولیدات پژوهشی و مقالات ما به عنوان در واقع بسیار منبع و رفرنس خوبی برای تولیدات علمی در دنیا مورد استفاده قرار گرفت رو مطرح کردند. بسیار هم عالی. برمیگردیم آقای دکتر زمانیان در خدمت آقای زائری هم دقایقی باشیم و موضوع رو پی بگیریم. البته سوالی رو که من الان دارم جوابش رو از آقای زائری میگیرم حتما از آقای دکتر زمانیان هم خواهم پرسید. آقای زائری عرض کنم خدمت شما که یکی از مصادیق پژوهش‌ها تحقیقاتی است که در پایان‌نامه‌های علمی در دانشگاه‌ها می‌بینیم. فارغ از اینکه حتماً پژوهش‌ها و مقالات و پایان‌نامه‌های بسیار خوبی هم انجام میشه، آیا ما الان در دانشگاه های خودمون و به تبع اون در حوزه‌های مختلف، حالا بعضی حوزه‌ها بیشتر بعضی ها کمتر، آیا مصداق بارز این که خود آن پژوهش فقط دلیل و علت انجام کار بوده نیستیم؟ عرض کنم خدمت شما که آیا ما پژوهش هایی رو نمی بینیم که متناسب با زمین بازی، متناسب با نیازها در حوزه‌های مختلف صورت نمی گیره و فقط صرفاً غرض صرف اون بودجه است؟ بفرمایید.
عرض ادب و احترام مجدد. مشخصه که پژوهش اگر کاربردی باشه به مفهوم اینکه باعث افزایش بهره‌وری و کارایی بنگاه بشه، باعث بهبود شرایط تولید بنگاه بشه، حتما.
آقای زهری خیلی عذرخواهی میکنم، ما مهمان تلفنی هم داریم همین الان، آقای دکتر شافعی نژاد رئیس مرکز پژوهش‌های سازمان، آقای دکتر شاکر نژاد رئیس مرکز پژوهش‌های سازمان صدا و سیما هم الان روی خط ارتباطی هستن. خدمت شما آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و شنوندگان عزیز سلام عرض ادب دارم. تبریک عرض میکنم هفته پژوهش رو خدمت همکاران محترم در خدمت شما.
سلامت بشید دکتر. به شما حتما خواهیم پرداخت، اما صحبت‌های آقای زائری رو بشنویم در رابطه با سوالی که عرض کردم. نمیدونم آقای دکتر شاکر نژاد شما چقدر شنیدید سوال بنده رو، اما حالا پاسخ رو که بدندیشون از شما هم در واقع به این موضوع خواهیم پرداخت و میپرسیم. آقای زائری ببخشید، بفرمایید.
عرض کردم توسعه یافتگی جز لاینفکش پژوهش و تحقیقات، پژوهش و تحقیقاتی که منجر بشه در واقع به همون در واقع بهره‌وری بنگاه، منجر بشه به افزایش ارزش افزوده در تجارت و در تولید. این که الان اقتصاد ایران پژوهش هایی که داره صورت میگیره از بعد اجرایی و کمی توجه داره بهش میشه، بله داره توجه میشه در بودجه، در قوانین دائمی مثل قانون تولید، قانون جهش تولید دانش بنیان و طرحهای مختلف سعی کردن که در واقع به پژوهش به مفهوم اتفاقی که باعث بهبود وضعیت بشه توجه کنن. مثلا شرکت ها و دستگاه ها رو ملزم میکنن که یه درصدی از سودشون رو هر سال تو قانون بودجه هست، یه درصدی از سودشون رو صرفاً به مفهوم پژوهش در واقع
بله
به کار بگیرن.
و بسیار مثبت و خوب است این کاری که درست
و بسیار مثبت و خوب اگر توجه بشه به نتایج اون پژوهش.
بله.
من سوال شما رو میخوام جواب بدم، تو دو سه تا در واقع کاتگوری جواب میدم، دو سه تا طبقه بندی. اولا که اصولا اگه یه پژوهش به مفهوم پژوهش کاربردی باشه، یعنی نتیجهش رو بنگاه اقتصادی ببینه، نتیجهش رو اقتصاد ببینه، این پژوهش تا چه حدی سوال اینه، تا چه حدی مورد توجه سیاستمدار قرار میگیره، تا چه حدی مورد توجه قرار میگیره
به طور سیستماتیک؟ البته
بله بله بله، بله سیستماتیک. ببینید آقای حیدری، ما اصلا نقدمون نقد اتمسفر پژوهشه، نقد بنگاه اقتصادی، نقد فلان دولت یا فلان دولت نیست. اتمسفر پژوهشی ما این گونه است که یک سری پژوهش‌ها صورت میگیره. حالا سوال اینه، فرض میکنیم طرحهای عمرانی بسیاری در اقتصاد در حال در واقع شروع، در حال تکمیل.
بله.
یه بحثی که الان داغ شده، فرودگاه میزنن توی شهرهای مختلف. آیا این فرودگاه قبلش یک پژوهش امکان سنجی صورت گرفته؟ اگر صورت گرفته چه مقدار به این پژوهش توجه شده؟ این سوال مهمه که باید بتونیم بهش جواب بدیم. اطلاعات، داده ها، اون چیزی که در واقع روی زمین داره صورت میگیره نشون میده که به این پژوهش ها توجه نمیشه یا اصلا این پژوهش ها صورت نمیگیره برای این اتفاقات. میدونید اینا تمامش هزینه هایی که در واقع در کشور داره صورت میگیره. اگر ما به بعد پژوهش میپردازیم، دو تا در واقع زیربنا داره. پژوهشگر استقلال باید داشته باشه. من هیچ وقت مخالف این نبودم که
طبیعتاً هر پژوهشی چارچوبی داره.
چارچوب داره. مخالف نیستم که دولت بیاد زمینه‌های پژوهشی رو فراهم کنه. اما ما چقدر استقلال پژوهشگر رو به رسمیت می‌شناسیم؟ موضوع دوم برای پژوهش موضوع آمار و داده و دیتاست. ما چقدر داده هامون، آمار هامون به روزه؟ چقدر این آمارها به پژوهش کمک می‌کنه؟ ما در شرط تحریم که تا حد زیادی از آمارهای بین المللی دور موندیم، از اطلاعات بین المللی دور موندیم، از تعامل با دانشگاه‌های بین المللی دور موندیم. آمار داخلیمون تا چه حد قابل استفاده است برای پژوهشات تا چقدر قابل استناده. اما اتفاقی که داره صورت میگیره اینه که از پژوهشها حمایت‌های مالیاتی میشه، حمایت‌های تسهیلاتی میشه، حمایت‌های بودجه‌ای میشه. همین حمایت‌ها باعث میشه که پژوهش بره به سمت این که برمیگردم به جمله اول شما، پژوهش بره به سمت این که از کاربردی بودن فارغ بشه و استفادهش رو در طی فرایند پژوهش نشون بده. در طی فرایند مفهومش همین معافیت از مالیات، اعتبار مالیاتی، تسهیلات بانکیه و تعاملاتی بسیار. که باعث اتفاقات دیگه.
آقای زهری ممنونم از شما، برمیگردیم باز هم در خدمت شما خواهیم بود. اما آقای دکتر شاکر نژاد عزیز خدمت شما هستیم. نمیدونم عرض بنده رو آقای دکتر شاکری عزیز، من عذرخواهی میکنم از اینکه عنوان شما رو صحیح گفتم. آقای دکتر شاکری نژاد عزیز، صحبت این بود که عرض بنده این بود که علارغم اقدامات بسیار خوبی که صورت گرفته، حتما طی این روال در واقع کمی بودن و تعداد زیاد تحقیقاتی که صورت میگیره و پس از اون کیفی شدنش و اینکه مقالات ما تبدیل شدن به منبع و رفرنس در بسیاری از تولیدات علمی در دنیا، اینها امر مبارک و درست است. اما عرض بنده و همینطور آقای زائری این هست که چقدر واقعا در سیستم ما عزیزانی که مسئولیت هایی دارند خودشون رو به طور سیستماتیک موظف میدونند یا جزء وظایف خودشون رو میبینند که برنامه هاشون رو مبتنی بر نتایج تحقیقاتی که داره در اون حوزه صورت میگیره در واقع ارائه بدند و برنامه های آتی یک زمینه و یک پشتوانه مبتنی بر تحقیقات و پژوهش ها در اون زمینه داره. چقدر ما در این زمینه تا الان موفق عمل کردیم و در این راستا حداقل داریم حرکت میکنیم؟ صحبت شما رو بشنویم، باز هم در خدمت
هستم. عرض کنم من حالا ناظر بر تجربه خودم، چه در مرکز تحقیقات صدا و سیما و چه به عنوان یک عضو کوچک هیئت علمی دانشگاه عرض بکنم. خب مستحضرید ما در یک حوزه هایی احتمالاً اساتید حاضر هم فرمودن اساساً امکان توسعه بدون انجام پژوهش وجود نداره. مشخصا ما در حوزه های علوم تجربی، در حوزه های فنی و مهندسی توسعه این حوزه ها بدون پژوهش امکان پذیر نیست. این که ما در حوزه پزشکی امروز به الحمدلله جزء کشورهای برجسته دنیا هستیم یا در برخی از حوزه های تکنولوژیک حرف برای گفتن داریم در دنیا، دقیقا ناظر به اینه که در این حوزه ها ما به امر پژوهش توجه جدی کردیم. بله. و اساسا حرکت بدون ابتنای بر پژوهش در این حوزه ها متصور نیست. اما در یک سری حوزه هایی باید بگیم که واقعا ما خلأ جدی داریم، من جمله در حوزه علوم انسانی. ملاحظه بفرمایید مقام معظم رهبری بارها تأکید دارن این که فرض بفرمایید ما در وزارت علوم در نظام آموزش عالی ارتقاء اساتید، خب طبیعتاً یک بخشیش و بخش جدیش وابسته است به فعالیت‌های پژوهشی اساتید. بله. ولی ما این رو وقتی که متوقف می‌کنیم بر ارائه مقاله و بعد مثلا مقالات ISI، من همیشه این بحث رو مطرح می‌کنم که خب شما برای این که بتوانی ارتقا بگیری در نظام آموزش عالی، داشتن مقالات ISI یک در واقع برگ برنده است. ISI یعنی چی؟ یعنی شما باید بیای محصول مطالعات و پژوهش خودت رو در واقع تازه برگردونی به زبان انگلیسی که در واقع خارج از کشور بتونن به راحتی اون رو مطالعه بکنن،
تبدیل به منبع و رفرنس بشه.
در صورتی که آن چیزی که آقا میفرمان اینه که شما، ماها باید کاری بکنیم که اگر کسی بخواد به علم روز دنیا دست پیدا بکنه ناچار باشد که بیاد زبان فارسی رو یاد بگیره.
بله.
و بعد ارائه مقالاتی که ممکنه خیلی موقع کاربردی نباشد، یعنی به خصوص در حوزه علوم انسانی مقالاتی که ممکنه که کاربردی در حوزه های داخلی خیلی ما براش متصور نباشیم.
بله.
یا فرض فرمایید که در حوزه تحصیلات تکمیلی در مقاطع فوق لیسانس و دکتری واقعا چقدر پایان نامه ها و رساله هایی که تصویب می شود اینها دردی رو از دردهای جامعه ما دوا می کنه. خود من واقعا بعضی موقع با دوستان طرح موضوع می کنیم که خیلی وقتها جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری تبدیل به یک آیین شده. یعنی
های دکتر ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم، شما که در واقع جلسه دفاع پایان‌نامه دکترا و فوق لیسانس بودید، انصافاً چقدر پایان‌نامه در این مقاطع دیدید که فصل سوم اینها، روش تحقیق اینها، خیلی از اینها در واقع کپی پیست به معنای واقعی بوده؟ انصافاً با این صحنه روبرو شدید؟
تقریبا در 90 درصد.
همه عرض من از ابتدای برنامه این هست در تایید فرمایشات جناب عالی که موضوعی که در تحقیقات و در پایان‌نامه های عرض کنم خدمت شما آموزشی و در سیستم آموزشی در دانشگاه ها وجود داره، این به اعتقاد بنده علارغم همه کارهای تحقیقاتی خوبی که انجام شده، همون افراد هستند با مقطع فوق لیسانس و با مدرک دکترا میان بیرون تبدیل به پژوهشگر میشن در سازمان‌های مختلف. شما از کسی که در واقع مدرک فوق لیسانس و دکتراش رو از این طریق دریافت کرده انتظار دارید که حالا بیاد مثلا یک موضوعی رو، یک پروپوزالی رو ارائه بده با شناسایی دقیق واقعیت‌ها و نیازها در کف جامعه در حوزه‌های مختلف؟ فرقی هم نمی‌کنه، البته آسیب‌ها میتونه توی حوزه‌های مختلف در حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، عرض کنم نظامی میتونه اینها شدت و ضعف داشته باشه، اما اون آسیب به اعتقاد بنده میتونه متسری بشه به سایر نقاط.
حالا ببینید، من در حوزه خودم رو که علوم ارتباطات هست دارم عرض میکنم و مشخصا هستم در حوزه علوم انسانی.
بله.
این ممکنه در حوزه فنی مهندسی، در حوزه
میتونه شدت یا ضعف
باشه. بله. اون یه بحث دیگری است. حالا در ادامه پاسخ به سوال از عطالی عرض بکنم، در مرکز صیاد صدا و سیما اساسا ما پژوهشمون ناظر به تولید محتوا است. یعنی ما کاری که در واقع انجام میدیم یا بعد از پخش محتوا از طریق رسانه ملی او رو مورد ارزیابی قرار میدیم و نتایجش رو میدیم به تیم تولید، یا قبل از این که اساسا کار تولید بشود ما میریم مثلا در حوزه افکار سنجی نگاه مردم جامعه رو، آسیب هایی که وجود داره رو احصا میکنیم و اون مبنایی میشه برای سیاست گذاری برای تولید برنامه ها. بنابراین ما در مرکز صداوسیما و سیما کاملا در خدمت در واقع آنتن هستیم.
درست.
و احساس هم میکنم که مراکز پژوهشی که به نوعی وابسته هستن به نهادهای مختلف، در مأموریتشون اساسا این تعریف شده که اگر بناست که بودجه اختصاص پیدا بکنه، بناست که هزینه بشود، اون باید منتج به نتیجه بشود که اون نتیجه در واقع
در کننده یک نیازی باشه،
نهاد
بله
میتونه نقش ایفا بکنه. ولی این نکته رو میپذیرم که خیلی موقع ها عرض کردم به خصوص در حوزه علوم انسانی پژوهش های ما اصطلاحا پژوهش برای پژوهشه، نه پژوهش برای تولید یا پژوهش برای کاربرد.
درست. آقای دکتر خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر شکر نژاد، باز هم برمیگردیم در خدمت شما خواهیم. آقای دکتر زمانیان عزیز، عرض کنم خدمت شما که سوالی که از حضرت عالی دارم این هست که الان آیا در حوزه وزارت علوم چقدر این نظارت به طور دقیق انجام میشه که پروپوزال هایی که ارائه میشه، طرح هایی که ارائه میشه، اینها مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه باشه و این ضمانت اجرایی وجود داشته باشه که پژوهش برای پژوهش نباشه؟
خیلی خوب، من اول دو سه تا نکته رو عرض کنم.
بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم از اون آماری که من عرض کردم لازمه یه چند تا نکته هم باز اضافه کنم در جهت وضعیت پژوهش کشور که حضرت عالی که از منتقدینش هستی.
آقا اگه ما گفتیم منتقدیم برای
نه میخوام باز کنم
درگیر تعارفات تو این فاصله کم و یک ساعته نباشیم.
نباشیم. ببینید سال 2022
پارسال
که آمارا رسمیت پیدا بله. کرده، ما 78,000 مقاله چاپ شده در جورنال های بین المللی داشتیم. 78,000.
بله.
این در حالی است که قبل از انقلاب ما فقط 400 مقاله چاپ کردیم در جورنال های بین المللی. خدمت شما عرض کنم با افتخار 37% از این مقالات با همکاری دانشمندان سایر کشورها چاپ شده است.
بله.
این نشان میداد که پژوهش ما پژوهشی است که دنیا قبولش داره و این امر در راستای هم مرجعیت علمی است که حضرت آقا تاکید دارن و هم برنامه دیپلماسی علمی که وزیر محترم به مجلس تقدیم کرده است. توی وب آف ساینس خب رتبه کشور ما از لحاظ برونداد علمی و تولیدات علمی 17 سال گذشته و توی در واقع پایگاه اسکاپوس رتبه 15 دنیا را داریم. چه چیزی سیمای پژوهش ماست؟ همین بروندادهای علمی است که واقعا افتخار
شما عدد و رقم میشه رو
جلسه بله کمیه. ببینید زمان توصیف گذشته، اصطلاحی هست تو انگلیسی بهش میگن فیگر اوت، یعنی به عدد در آوردن. زمان توصیف و کلی گویی گذشته است. این یه مطلب. مطلب بعدی خدمت شما عرض کنم، ببینید با این فرمایش دوست عزیزمون که واقعا 90% از پایین‌نامه ها کپی پیسته، من به شدت با همه احترامی که قائلم مخالفم. لا میخوام باز کنم
روش شناسی فصل سوم رو
اصلا کلا دارم میگم. ببینید
حالا من یه چیز به خدمتتون بگم آقای زمانیان، فراموش نکن اینو من دارم اعتراف میکنم و خودش این اعتراف اصلا شاید جوش رو انتظار زدم نباشه، ولی من دارم عرض میکنم خود بنده مشتبه ایدری موقعی که فوق لیسانس داشتم میخوندم تو وضعیتی بودم که هنوز خدمت سربازی نرفته بودم، نیاز به پول هم داشتم. اگر من به شما بگم که من برای 5 از همکلاسی خودم پایان‌نامه فوق لیسانس نوشتم و فصل سوم هر 5 یکی بود، از خودم روایت دارم میکنم، روایت از کسی نبود.
تو چه سیستم آموزشی کجا
بگذاریم از دانشگاه؟ یعنی شما میخواید بگید الان فرق میکنه؟
بعد من میخوام الان من دارم نتیجه
آقا من 5 پایان‌نامه نوشتم که فصل سومش یکی بود.
خیلی خوب. آره نه من میخوام باز کنم، این مظلومیتی برای محققین ماست. این پایان‌نامه ها توسط چه کسانی رهبری میشن؟ توسط اساتید ما. اگر 90% از این پایان‌نامه ها کپی پیسته، یعنی که 90%
ازش گذشته. خیلی برام
90% از اساتید ما در واقع به جای هدایت پایان‌نامه و نظارت و دقت رها کردن دانشجو رو کپی پیست.
خب من عرضم همینه دیگه، الان شما چه نظارتی روی موضوع انجام
دادید؟ اگر 90% کپی پیست بود، این همه مقاله بین‌المللی چاپ نمی‌شد، این همه کار مشترک با دنیا انجام نمی‌شد. به شدت من با این فرمایش عزیزمون که خب جایگاه خوبی هم داره توی صدا سیما و ما واقعا صدا سیما مون هم افتخارمونه، اینو من یه مخالفت بکنم. خب اما بریم سراغ بقیه مباحث. یه بحثی هست به اسم مرجعیت علمی که حضرت آقا تأکید کرده و دیپلماسی علمی. من میخوام اینو برای شما الان توضیح بدم. ببینید سازمان پژوهش ها متولی برگزاری جشنواره خوارزمی است.
بله. خب
ما 3 شاخه داریم، شاخه بین المللی، شاخه جوانان، شاخه فناوری و نوآوری.
بله.
امسال 500 طرح درجه اول بسیار برجسته از دانشمندان خارجی در 47 کشور دنیا رسیده به جشنواره خارزم که ما ارزیابی کنیم، بینا جایزه بدیم. این نشان از اون بحث مرجعیت علمی و دیپلماسی
جایگاه این جشنواره و خروجیش داره.
بله و خروجیش. بله. و این نشان از در واقع رشد و بالندگی بخش پژوهش ماست. اما یه مطلبی رو من باید باز کنم برای عزیزان. ببینید مخصوصا در سازمان پژوهش الان روند داره اینجوری اصلاح میشه. در سازمان پژوهش ما به هیچ مقاله امتیاز نمیدیم، هیچ پایان‌نامه‌ای تعریف نخواهد شد مگر اینکه یکی از مسائل کلان کشور رو پیگیری کنه و یا این تحقیق و پایان‌نامه منجر به تولید یک محصول صنعتی بشه.
آفر.
اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم آینده پژوهش دنیا را تا سال 2050 بررسی کردیم، گفتیم ببینید دنیا به چه سمتی میره که ما عقب نمونیم. محورهای مختلفی احسا شد، مثل کوانتوم، مثل هوش مصنوعی، مثل امنیت غذایی،
نیازسنجی شد،
مثل
میکروالکترونیک شد.
بله مثل میکروالکترونیک، مثل خیلی از مواردی که الان ما داریم روش کار میکنیم. اما دو سه تا مقوله این تو مخفول مونده بود. یکی بحث گرافین بود، کربن زیرو بهش میگن.
بله.
که میگن آینده صنعتی دنیا در دست گرافین،
اصلا باید به سمتی حرکت بله. کنیم که کربن، مصرف کربن، تولید کربن به صفر برسه.
آره این یه مسئله،
همه چیز در این جهت،
این یه محصول صنعتیه که خیلی از صنایع به این وابستن.
بله.
و بعد سوخت پاک هیدروژن، این سوخت های فسیلی دارن جاشونو به سوخت پاکی به اسم سوخت پاک هیدروژن میدن. جالبه مایی که منابع ایزوکربونی داریم توی قسمت مزیت داریم.
بله.
یعنی به اصطلاح مزیت
خیلی نسبیه.
بله. اما تو اون پروسه که من براتون عرض کردم، گفتم پژوهش بعد رسیدیم به فناوری، الان پژوهش بدون فناوری خیلی مد نظر نیست. ما میگیم پژوهش باید انجام بشود که منجر بشود به فناوری یا رفع یکی از نیازهای کشور.
الان شما دارید این رو در سازمان خودتون
بله.
به نوعی دارید هدایت میکنید که هیچ پژوهشی برای پژوهش نباشه.
اصلا اگر باشه اصلا نه امتیاز میگیره نه ما منابعش میدیم.
الان لازم میدونم که برگردیم آقای زاهدی، ضمن عذرخواهی از شما با توجه به اینکه نیاز هست که الان آقای دکتر شاکر نژاد به یک موضوعی هم پاسخ بدن. آقای دکتر صدر بنده رو میشنوید؟ یه مقدار اگر بلندتر هم صحبت بکنید ممنون میشم. از شما دکتر شاکر نژاد، من عرضم واقعا میگم با توجه به اینکه این موضوع موضوع کلانی است، یعنی فرصت یک ساعته عملا فرصت کمی است با توجه به دو عزیزی که در استودیو حضور دارن، در حضور حضرت علی، من این در واقع تعارفات رو دارم میذارم کنار برای اینکه واقعا به نتیجه برسیم. من واقعا هیچ وقت، نه من نه هیچ انسان منصفی، نمیتونه منکر پیشرفت ها باشه. اینکه مقالات تولید شده در کشور ما این چنین مورد رفرنس قرار میگیرن و منبع تولیدات علمی هستن، کیه که بخواد بگه که این امر مبارک و ارزشمندی نیست؟ حتما این گونه است.
اگه کپی پیست بود نبود اینجوری.
نه نه، حالا عرض من چیز دیگه است که با توجه به تعداد تولیدات و روندی که داره صورت میگیره به سمتی انشالله بریم که این اتفاقات کمتر بیفته. من حس میکنم که آقای دکتر شاکر نژاد شما تو این حوزه پاسخی داشتید که بعد بشنویم.
ببینید من عرض کردم که من در حوزه فنی و مهندسی، در حوزه پزشکی، در حوزه علوم تجربی
نظامی البته میتونه باشه تو اون حوزه خیلی تحقیقاتی سوید.
من فرمایش آقای دکتر کاملا تایید میکنم. من عرض کردم در حوزه خودم، در حوزه علوم انسانی و در حوزه مشخصا علوم ارتباطات این مسئله رو از نزدیک شاهدش هستم. من در دفاع از رساله دکتری، در دفاع از پایان‌نامه کنشانسی ارشد به عنوان حالا نمیدونم استاد داور وقتی حضور پیدا میکنم، اساسا این مسئله هست. یک، اون چیزی که داره اتفاق میفته مسائل جدی روز جامعه نیست. دو، اینکه عمدتا در حوزه روانشناسی ما دچار ضعفیم. ببینید شما وقتی میرید رساله دکتری رو داوری میکنید و بعد اساسا به لحاظ روانشناسی داره این مسئله است، من خواهش میکنم این اجازه رو آقای دکتر به من بدن که فرمایشون رو از این جهت بگم، این باید تأمل در موردش کرد. وقتی شما استادی رو میبینید که اون استاد مثلا فرض کنید در طول یک سال 10 تا رساله دکتری راهنمایی میکنه،
بله،
من واقعا میگم اساسا امکان پذیر نیست. یعنی اگر واقعا بخواد یک رساله، یک تزی پرورش داده بشه و بعد به یک حالا نظریه یا مدلی برسه،
بله، بله،
یک نفر نمیتواند 10 تا رساله رو راهنمایی بکنه.
دقیقاً، بله.
و بعد شما ملاحظه میفرمایید که مثلا عرض کردم جلسه تبدیل شده به یک آیین، من به اساتید راهنما مشاور میگم آقا این بلاز روشی مسئله داره، بعد به من میگن که خب آقا مثلا حالا اینجا اینجوریه و حالا شما کتاب یا بعد حالا زحمت کشیده یه نمره‌ای بدید رد بشه بره. همین مسئله وقتی پیش میاد نتیجهش این میشه که خب ما عذرخواهی میکنم، واقعا عذرخواهی میکنم، ما کسانی داریم با مدرک دکترا ولی به لحاظ سواد واقعا اون حوزه مسئله داره.
بله.
من عرضم اینه و میپذیرم کاملا اساسا در حوزه فنی و مهندسی، در حوزه تجربی مثل پزشکی و امثال هم ما واقعا هست برای گفتن داریم.
بس.
این فرمایش های دکتر در اون حوزه کاملا مسموعه.
بس.
ولی من عرض کردم، من تجربه خودم عرض کردم، در حوزه علوم انسانی عرض میکنم، واقعا ما جا برای کار داریم توی اون.
خیلی ممنونم از توضیحات شما دکتر شاکر نژاد. اما آیه ظاهری در خدمت شما باشیم. این که به هر حال در حوزه هایی که بسیار کمیتره، برداشت من از صحبت های دکتر حسن زمانیان این هست که به هر حال ما در حوزه های علمی و صنعتی تحقیقاتی رو داریم که به حق اینها منبع و رفرنس شدن و اگر کپی پیستی که در سیستم آموزشی بود و طبیعتا میتونه در سایر لغات و در سایر حوزه ها هم باشه. من ابتدای عرضم عرض کردم این رو که این آسیب های در واقع مفروض بر حوزه‌های مختلف حتما در حوزه‌های مختلف اینها شدت و ضعف دارند، یعنی در حوزه علوم انسانی، در حوزه علوم ارتباطات و رسانه که آقای دکتر شاکر نژاد هم بهش اشاره کردن میتونه شدیدتر باشه و در حوزه‌ای که شما یه زمانیان اشاره کردید آقای دکتر اینها میتونه کم شدت‌تر باشه و جای خوشحالی هم هست که اتفاقا در اون حوزه این گونه نباشه. خیلی هم عالی. اما الان آقای ظاهری شما به بنده بفرمایید که به نظر شما این نیاز سنجی، اگر بخواید یک اوریجی، یک میانگینی از در واقع تحقیقاتی که داره صورت میگیره با نیازهای واقعی در حوزه‌های مختلف، حالا نمیدونم چطور میشه این حوزه رو یه اوریجی ازش ارائه داد، چقدر این نیازها و تحقیقات رو منطبق بر هم میدونید؟ الان شما به این پروسه چه امتیازی میدید از این همخوانی و تطابق؟
من یه پیشنهادی دارم. ببینید ما به هر حال باید بر اساس مستنداتمون که روی زمینه صحبت کنیم دیگه. بله. ما یه سری قوانین داریم، مثل قانون برنامه، قانون برنامه هفتم، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون بودجه هر ساله.
بله.
اینا قوانینی هستند که تو بعضی از بندها به مسئله پژوهش محوری توجه کردن و یه سری روش ها رو به کار بردن برای اینکه در واقع این پژوهش محوری صورت بگیره. ما یه آسیب شناسی بکنیم مفاهیمی که در این قوانین تبیین شدن و ببینیم این مفاهیم
ابزار داریم برای سنجش این نهایتا.
بله.
خب
ببینید اینها مفاهیمی که تبیین شدن میشه شاخص سازی کرد. مثلا گفتن که دستگاه ها موظفن 0.5% از سودشون رو یا 1% از سودشون رو اختصاص بدن به این موضوع.
بله.
ما اینو بررسی کنیم که این 1% از سود دستگاه ها و شرکت ها به کجا اختصاص یافته، نتیجهش چی شده. مثلا میگن که آقا از اگر قرارداد پژوهشی بین دانشگاه و صنعت امضا شد، این قرارداد پژوهشی اعتبار مالیاتی تلقی میشه. ماده 13 قانون جهش تولید دانش بنیان دقیقاً همین،
یعنی مشمول معافیت‌های مالیاتی میشه.
نه اصلا از اون بالاتر.
آها.
اعتبار مالیاتی یعنی طرف وقتی این قرارداد رو امضا میکنه به اندازه اعتباری که برای به اندازه هزینه که برای موضوع انجام داده از سازمان مالیاتی طلبکار میشه. ببین به چه مرحله
رسیدیم. یعنی ما این رو به طور مکتوب و سیستماتیک داریم، اینها پیش بینی شده هست.
بله، متن قانون جهش تولید دانش بنیان ماده 13 قانون. من میگم این مفاهیم رو بررسی کنیم و ببینیم حالا اینا به چه نتایجی منجر شد.
بله.
من ضمن احترام به مباحثی که آقای دکتر زمانیان مطرح فرمودن، ببینید ما در علوم انسانی، علوم دیگه ما شاید مباحث انحصاری داشته باشیم، مباحثی داشته باشیم که شفاف نیست چقدر هزینه داره انجام میشه. تو علوم انسانی پژوهش‌های کاربردیمون پژوهش‌های کاملی نیستن. دوم اینکه این پژوهش‌های کاربردی هم به اون اندازه‌ای که وجود دارن مورد استفاده قرار نمی‌گیرن. ما نمی‌تونیم اینا رو در واقع منکر بشیم، یعنی توی تصمیم‌گیری‌ها، توی سیاست‌گذاری هیچ کدوم از این پژوهش‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیره. زیرساخت پژوهشیمون هم فراهم نیست. من آمار دیتا رو عرض کردم، پژوهشگر مستقل رو عرض کردم. تمام این مباحث رو کنار هم بذارید. ببینید شفافش اینه، پژوهش کار سفارشی نیست، پژوهش کار حاکمیتی نیست، پژوهش یه مفهوم عرضه و تقاضاست. دوستان تماما رفتن سمت پایان نامه ها،
یعنی عملا هزینه فایده است. چقدر داری هزینه میکنی؟
من بنگاه اقتصادی،
من بنگاه اقتصادی به تو که دارم هزینه، به تو دارم هزینه میدم و از تو یک تحقیقی رو میگیرم و تو برای من انجام میدی، در اثر این کار من چقدر آورده اقتصادی میتونم داشته باشم؟
چقدر من سوداوریم افزایش پیدا میکنه تو بنگاه اقتصادی؟ این دیگه نه با مفهوم اون مالیات است، نه با مفهوم اون تسهیلات است. من میخوام ببینم آقا من بنگاه اقتصادی به شما دارم در واقع یه پژوهش سفارش میدم، این پژوهش چه مقدار به افزایش صادرات من منجر میشه،
چقدر آورده ریالی و ارزی داره، چی داره؟
حالا ما بیایم بررسی کنیم آقا ما صنایع هایتکمون الان صادراتش چقدره، صادرات مواد خام و نیمه خاممون چقدره، تو این عرصه ها چه مشکلاتی داریم، چه مسائلی داریم، بر اساس اونا بیایم نیاز سنجی کنیم و پژوهش ها رو انجام بدیم. ببینید ما الان ساختاری سازماندهی شده ارتباط بین صنعت و دانشگاه رو نداریم، اینو قبول بکنیم.
خیلی صحبت میکنیم راجع بهش،
اینو باید
همیشه من میشنوم که به عنوان یک حلقه مفقوده راجع بهش صحبت
دقیقا صحبت انجام میشه، ولی هیچ وقت سیستماتیک این ارتباط وجود نداره. یعنی نیاز سنجی از صنعت صورت بگیره، عرضه رو، عرضه توانمندی رو در واقع دانشگاه انجام بده، من چون میشخم عرضه توانمندی رو اون دانشگاه انجام بده و بگیم آقا این دوتا حالا با هم دیگه مچ شدن، ما میخوایم از این توانمندی که دانشگاه داره در راستای بهبود وضعیت صنعت استفاده
به یک سری عدد کمی برسیم، نهایتا
هم به یک سری رشد رو ببینیم.
آیه ظاهری خیلی ممنونم. آیه زمانی پایان بخش صحبت ما با شما خواهد بود. آیه دکتر شاکرنژاد، من میخوام برگردم به شما و بگم که به نظر شما حلقه مفقوده در این فاصله چیست و چطور میشه ما به طور سیستماتیک، یعنی اگر یک وزیری مثلا مبنای تصمیماتش برای اینکه در حوزه خودش برنامه ارائه بده، به زیر مجموعه خودش در واقع برنامه ارائه بده، رندوم نباشه، که یک تحقیقی رو دیده باشه، یک پژوهشی رو دیده باشه، ما چطور میتونیم تو این زمینه سیستماتیک عمل بکنیم؟ به نظر شما ارتباطی که مثلا بین صنعت ما و دانشگاه ما قطع هست، علی رغم صحبتی که داره انجام میشه، چطور میتونه تبدیل به یک ارتباط سیستماتیک بشه؟ آیا ما ضعف ساختاری داریم تو این زمینه یا ضعف اجرا داریم؟
ببینید من فکر میکنم در هر دوش در واقع نیازمند بازنگری هستیم.
بله.
ببینید وقتی که همه آمارهای جهانی نشون میدن که ما در حوزه‌های مختلف علمی، عرض کردم منهای حوزه علوم انسانی، ما به صورت جدی رشد داشتیم علارغم همه فشارها و تحریم‌ها، و بعد در داخل خودمون میشینیم میگیم آه این ضعف‌ها و نکات و مسائل وجود داره، نشون میده که یه جای کار داره میلنگه. ببینید ما در مثال عرض میکنم، من حوزه خودمون رو عرض میکنم در سازمان صدا و سیما، ما خب به عنوان متولی حوزه پژوهش در سازمان شاهد این هستیم که بخش‌های مختلف، معاونت‌های مختلف واحدهای پژوهشی دارن. باز ما دانشگاه صدا و سیما داریم که دانشجو در مقطع پرلیسانس و دکتری اونجا باید پایان نامه و رساله ارائه بکنه. بله. وقتی شما میبینید که من الان خبر ندارم که مثلا در معاونت سیما چه پژوهشی داره انجام میشه، یا دانشگاه نمیداند که الان مثلا در مرکز تحقیقات چه مطالعاتی داره انجام میشه، و بعد شما موازی کاری، دوباره کاری و بعد انجام دادن پژوهش هایی که صرف پژوهش برای پژوهش است و در واقع دردی رو دوانه میکنه در نظام دانشگاهیمون، نشون میده که ما یک در واقع انسجامی در حوزه رصد پژوهش هایی که داره تو کشور اتفاق میفته نداریم. ببینید الان خب سامانه ایران داک که الحمدلله در سالیان اخیر توسعه پیدا کرده، نهایتا به صورت ماشینی به شما میگه که چند درصد اون محتوایی که شما الان به عنوان پروپوزال یا به عنوان متن در واقع پایان نامه داری بارگذاری میکنی مشابهت داره. خب ببینید اینجا ممکنه بسم الله الرحمن الرحیم رو هم بیاد به شما بگه تکراریه. خب واضحه این درصده که به ما میگن، مثلا میگن فرض بفرمایید بستر دانشگاه مختلف میگن مثلا زیر 30% اگر مشابهت داشته باشد عیبی نداره، اجازه دفاع میدن. مطمئن که این موضوع با عنوان چقدر تطابق داره، این متن چقدر واقعا عرضم بزرگ شما تکرار بلاز محتوایی توش هست رو خیلی ما سردر نمیاریم. شما میرید ببینید همزمان داره کارهای مشابهی انجام میده، انجام میشه، منابع انسانی، منابع مالی داره هدر میده. ما هنوز یه داشبوردی یا یک سامانه ای یا به حال یک فضایی که متولی امر پژوهش در کشور بداند که الان این حوزه ها چه کارهایی دارن میکنند رو نداریم.
بله.
دو اینکه متاسفانه حالا باز من تجربه خودم عرض میکنم، داده و نتایج خیلی حوزه ها یک نگاه محرمانه بهش میشه و اساسا من داده های حاصل پژوهش خودم رو در اختیار فلان نهاد قرار نمیدم، اون نهادم در اختیار من قرار نمیده. من بارها در جلسات مختلفی که مثلا مراکز افکارسنجی و پژوهشی حوزه افکار عمومی با هم دیگه داریم عرض میکنم که حالا مثلا در سطح دولت، نمیدونم در سطح حتی نهادهای بالاتر، یه متولی میخواد بالاخره از بودجه بیت المال داره تو این حوزه ها کار میشه و هیچ کس دادهای خودش رو در واقع شیر نمیکنه مگر یه جای محدود. پس اساسا این که من بدانم چه اتفاقایی داره میفته در حوزه پژوهش یک، و دو بعد دسترسی داشته باشم به اینها، نیازمند در واقع طراحی یک
ساختار و سیستم است
ازش بی‌بهره.
خیلی ممنونم از شما دکتر شاکر رجا. آیه دکتر زبانیان در خدمت شما هستم.
من بفرمایید چه وقت دارم؟
شما
میخوام مدیریت کنم.
باش. اون که چقدر وقت داره من یه چیز دیگه میندازه، ولی وقت شما رو من میگم. ما کلا برنامه ما کمتر از 8 دقیقه زمان داره که از این مدت 4 دقیقهش در خدمت شما هست.
خیلی خوب.
بفرمایید.
من فکر کنم من یه وقت 2 ساعتی نیاز دارم که
حالا ان شاء الله میتونیم بازم در خدمتتون باشیم.
آره توضیح بدم. ببینید بحث پژوهش و فناوری. پژوهش زیربنای فناوری.
بله.
فناوری بدون پژوهش اصلا امکان نداره. پژوهش منجر نشده به فناوری هم برای ما خیلی ارزش نداره. بی‌طرف تر.
بله.
لذا تو این مبحث حضرت آقا محمد با فرمایشات اخیرش یک جملات نورانی رو فرمود، گفت آقا همش به دنبال صرف چاپ مقاله و مقاله آیسای نباشید. همین فرمایش آقای دکتر شاکری که
بله.
بحث مقاله رو کردن. لذا در وزارت علوم ما دو سه جلسه است آینامه ارتقا رو چکشکاری کردیم با رویکرد جدید اونجا.
خب به این موضوع پردازیم. بله، چه اتفاقی تو افتاده که این در واقع کار ساختاری صورت
خیلی. بله. الان ما آینامه ارتقا رو که اساس کار و هدایتگر بخش پژوهش وزارت علوم، انشالله اینو داریم بازبینی میکنیم عیناً متناظر با فرمایشات حضرت آقا. و این اون چیزی که ما در سازمان پژوهش از قبلش رسیدیم، ما اونجا اصلا مقاله برامون خیلی ارزش نداره، طرحی رو دوستان میارن عنوان میکنن، ما میگیم باید یا یک محصول ایجاد کنید یا یک مشکل اساسی کشور حل کنید. آیین نامه ارتقا هم داره به این سمت و سو داره اصلاح میشه که انشالله نتایجش رو خواهیم دید. اینکه پژوهش های ما خیلی خوب از آب در نمیان بی‌تعارف، این فرمایش اول شما، پژوهش به اهل پژوهش واگذار نشده است. هر نهادی،
پس نقد من بی جا نبود و بی راه نه.
نه اون بخشش، هر
اون بخشش
هر یه جای اومده یه پژوهشی درست کرده، من اونجا میدونم دیگه، اونجا واقعا کار علمی نیست، صرفا این عددا رو میدن برای کار و بعد
خلاصه پژوهش برای پژوهش و صرف اون بود،
صرف اون بود جذب بشه، معمولا اینو میذارن آخر سال با عجله میگن آقا اینو مصرف کن. اما یک کار خیلی خوبی وزارت صنعت و معدن کرده، ایشون اومده با ما یه تفاهم‌نامه منعقد کرده، بحثی هست به اسم صدور گواهی R&D تحقیق و توسعه،
بله،
برای تمام شرکتایی که تحت نظر وزارت صنعتن. اونجا ما میریم ارزیابی میکنیم، گواهی ها رو از رتبه 1 تا 4 میدیم به اون بنگاه که آقای دکتر فرمودن، تصمیم گیری و پرداخت تسهیلات و شرکت در مناقصات داره برمیگرده به رتبه‌ای که تو این گواهی تحقیق و توسعه انجام می‌شود. تحقیق و توسعه یک واحدی است در بنگاه‌های اقتصادی، اونا به مدیر میگن تو باید چه کار کنی، کارخونه رو به کجا ببری، نیاز جدید چی،
ضمانت اجرایی داره تصمیم
دیگه تحقیق و توسعه، بعد ضمانت اجراییش می‌شود همین گواهی که ما داریم میدیم. اگر مدیر بخواد سلیقه‌ای بر اساس تجربه شخصی و با توجه به آزمایش و خطا جلو بره، واقعا بونگا نمیتونه رقابت کنه با توسعه‌ای که در جهان داره صورت میگیره. این کار خیلی خوبم وزارت صنعت انجام داده. اما عزیزان، ما مدت‌ها گرفتار عدم رابطه صنعت و دانشگاه بودیم، همتون هم الان دارید میگید. در وزارت علوم یک سامانه‌ای راه اندازی شده است به اسم نان، این 2 سال هم هست راه اندازی شده به اسم سامانه نان. خب نیازها و ایده‌ها، تمام نیازهای صنعت اونجا بارگذاری می شود و کسایی هم که ایده دارن اونجا ایده هاشون رو بارگذاری می کنن. یه وقتی شما نیازی داری توسط او ایده گر داره رفع میشه، یه وقتی نه، شما ایده ای می دهید صنعت
چه کسی اینا رو به هم وصل می کنه؟ همین سامانه
وزارت علومه، سامانه نان. اما یه خبر خوبه من برای شما بدم، ببینید ما الان مشکلمون بحث صنعت و دانشگاه و صنعت نیست، یه مشکل جدیدی ایجاد شده است که یک زنجیره است، صنعت دانشگاه صنعت مارکت بازار.
بله
الان ما کارهای پژوهشی خیلی خوبی داریم، یه شرکت دانشمندی میاد اینو به تولید صنعتی میرسونه، محصول تولید میکنه، اما چون خبره بازار نیست کار شکست میخوره. سامانه رو اندازی میشود ان شاءالله تیه 2 هفته بعد به اسم جان، جریان اقتصادی نوین،
بهش میپردازیم ای دکتر ان شاءالله فرصت.
یه کلمه رو من میگم،
تمام وقت دارید که
تمام بپردزن. اونایی که تولید صنعتی دارن تو این سامانه بارگذاری میکنن و همه اونایی که نیاز دارن به این تولید صنعتی اونجا مراجعه میکنن، خرید و فروش یک فن بازاری اونجا رو اندازی میشود، ضمانت اجرایی و ناظرش هم سازمان پژوهش علمی صنعتی است. نقطه آخر، تو این سامانه شما حتی میتوانید تولید سفارش بدید، بگید آقا جون من این میکروفون با این خصوصیت میخوام، اگر تو مارکت پیدا نکنی کسایی که میتونن بسازن ما شما رو به هم وصل بله. میکنیم که این رابطه دانشگاه صنعت و بازار انشالله ترمیم بشه.
انشالله. آی دکتر شاکر نژاد صدا رو میشنوید؟ ارتباطشون قطع شده بود.
بله.
1 دقیقه ما فرصت داریم جمع‌بندی پایانی شما رو بشنویم.
بله من تشکر میکنم از طرح این موضوع، امیدوارم که ادامه دار باشه.
انشالله.
باز امیدوارم که دوستان همت بکنن، خود من به عنوان یک معلم همت بکنم که در حوزه علوم انسانی هم همپای حوزه فنی و هندسی و علوم تجربی بتونیم شاهد توسعه پژوهش باشیم و بعد پژوهش در همه سطوح انشاءالله بیاد در خدمت تولید، در خدمت رشد و ارتقای جامعه قرار بگیره. و عرض آخرم، امیدوارم که این همه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که کار پژوهشی به عنوان پایان نامه و رساله دکتری انجام میدن، همه اینها مبتنی بر نیازهای داخل باشه. یعنی ما هیچ کار پژوهشی در سطح دانشگاه توسط دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی انجام نشود مگر اینکه دردی از درد جامعه رو دوا بکنه. این هم واقعا شاید در خلال فرمایش آقای دکتر بود که واقعا اگر حمایت صورت بگیره از یک دانشجوی مستعد در مقطع دکتری و مقطع
کارشناسی، ما 20 ثانیه فرصت داریم.
بله، شاید برود به سمت کاربردی شدن بیشتر، ولی خب وقتی که فقط یک دانشجو به عنوان یک مانعی که بعد او رو رد بکنه به پایان نامه نگاه میکنه، خیلی
نتیجه چیزی جز این نخواهد. آقای زاهری عزیز، یک دقیقه صحبتی پایانی شما.
من استفاده کردم از صحبت های تو شوکر نژاد، های تو زمانیان، و منم پیشنهادم اینه که حالا با همون بیسی که بنده عرض کردم دیگه، بستگی به سلیقه شما داره. به نظرم این مفاهیم رو اگه تو قانون بررسی کنیم، میتونیم یه مقدار آسیب شناسی انجام بدیم. من یه هشداری میدم آینده نگرانه و آسیب شناسانه به این مفهوم که مراقب باشیم توی پژوهش هامون اون فرایند پژوهش مستولی نشه بر نتیجه. به این مفهوم که اون
چقدر این جمله خوبی بود، بسیار عالی. فرایند پژوهش مستولی بر نتیجه نشه،
بر نتیجه نشه، و مراقب باشیم اقتصاد پژوهش یه اقتصادی نشه که بعدن بیایم حالا بشینیم بررسی کنیم بگیم حالا چه نهادهایی، چه دستگاه‌هایی، چه دانشگاه‌هایی دارن از قبل این موضوع چه اتفاقاتی رو باعث میشن و به هیچ نتیجه منجر نمیشه. اینها رو مراقبت کنیم، من خواهش میکنم. و اون تعاملی که بین صنعت و دانشگاه قرار شکل بگیره، من دوباره عرض میکنم، این بیشتر به فرهنگ سازی، به مباحث نرم افزاری نیاز داره تا مباحث سخت افزاری و زیرساختی.
بله.
اینها رو مراقبت کنیم که ناگاه به یه سمت و سوی اشتباه نریم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم. بله، جان سامانه که قرار است دو هفته دیگه انشالله
برمیزیدش.
شنوندگان عزیز برنامه گفتاورد، امروز ما در خدمت های دکتر حسن زمانیان، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش علمی و صنعتی ایران بودیم. همینطور آقای زاهری، پژوهشگر، کارشناس مسائل اقتصادی، مدیر حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، و همینطور آقای دکتر شاکر نژاد، رئیس مرکز پژوهش های صدا و سیما، هم به طور تلفنی این برنامه و ما رو در استودیوی پخش رادیو تهران همراهی کردند. به امید اینکه بتونیم توی این برنامه ها باز هم صحبت های این چنین بی پرده با حضور عزیزان، ما دعوت میکنیم همینجا از هر دو عزیز، انشالله باز هم بتونیم برای این مفهوم گسترده و البته بسیار مؤثر و راهگشا، انشالله بتونیم باز هم در خدمت این عزیزان باشیم. ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان، تا فرصت سلامی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال میسپارم. آرزومند سعادت، آرامش و سلامتی همه شما هستیم.